أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از آیات دیگری که اثبات ولایت رو میکنه آیه 64 سوره نساء: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این آیه با صراحت میگه که اطاعت از رسول به اذن پروردگار، او اذن داده است. مفهومش اینه که اگر اذن نداده بود پیامبر همچین ولایتی نداشتن که به شما امر بکنن، اما الان پروردگار اذن داده. در نتیجه بدون اذن او نمیشه، تبعیت نیست. اما وقتی که اذن داده شد تبعیت دیگه واجبه. وقتی اذن حدوثاً از طرف پروردگار لازم باشه، ما یه نتیجه دیگه میگیریم و اون این است که اطاعت به ذات از خدای متعاله. مثل این که از یه بچه میگن تبعیت بکنید، بعد یه پدرش اذن داده. وقتی میگن پدر، پس منظور اصل اوه. در نتیجه ما یه تبعیت به ذات داریم که مربوط به پروردگاره، یه تبعیت بالعرض پیدا میکنیم که این از پیامبره، تبعیت از پیامبرم تبعیت از خدا میشه. حالا این بحث اطاعت که میگیم شامل بحث حکومت هم میشه. ما اگر بخوایم بگیم مثلا فرمان پیامبر تو همه امور لازم الاجراست، خب پیامبر بیش از نیمی از دستوراتشون دستورات مربوط به اجتماعه، خود بوده 20% احکام انفرادی هست که کاری به جامعه نداره، ولیکن بیش از 60% احکام اینا احکام اجتماعیه. حتی بعضی مثل نماز که تنها هم شخص باشه وظیفه داره که انجام بده، یا روزه هم اینطور، آخرش میبینید که همون نماز جماعتش داره میاد تو جمع و اجتماع پیدا میکنه، یا نماز جمعهش همینطور، میبینید یه حرکت اجتماعی هم کنارشه. یا بحث خمس و زکات همینطور هست، اینا مال رسیدگی به جامعه هست با مصرفهایی که گفته شده، چه به فقرا کمک بشه چه برای مصالح عموم جامعه، جاده بخوان بزنن، پل نیازه، امروزه آسفالت بخوان بکنن برای موارد اینچنینی، یا مدرسه بسازن. حالا یه حال این آیه خیلی معنای وسیعی داره که اطاعت از پیامبر یه بخش زیادش میشه همه احکام سیاسی و اجتماعی. آیه دیگر میفرماد که و این نکتو ایمانهم من بعد عهدهم. آیه 12 سوره توبه است: اگر اینها پیمانشون رو شکستن، یعنی دشمنان پیمان اول با شما بسته بودن، بعد از که عهد داشتن حالا پیمانشون رو شکستن، و تعنوا فی دینکم، علاوه بر نقص ایمان تازه طعن در دینتون هم زدن، شما هم باشون جنگ بکنید. فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اینها هیچ عهدی ندارن، یعنی بر سر عهدشون نمی ایستن. نه بدونید، قسم هم که بخورن قسمشون به کمرشون میخوره و هیچ قبول ندارن این قسم ها رو. برای شما، برای خوشایند شما. پس ایمان ندارن این مبالغه هست، در حالی که ایمان دارن به زمان دارد میگه والله، ولی که اینکه ندارد یعنی روی ایمانشون نمیستن، پاورجا نیستن. لذا فریب این رو نخورید. خب جنگ با ائمه کفر این لازمش بس حکومت اشخاص که نمیتونن بدون حکومت رو برن با پیشوایان کفر جنگ بکنن، برای تشکیلات میخواد، رهبر میخواد، فرمانده جنگ میخواد، امکانات نظامی میخواد، اینا لازمه جنگ با امامان کفره. از شود که آیه 213 بقره این آیه را تفسیرهای زیبایی هم برش گفته شده، کان الناس امتا واحده، یعنی ابتدا مردم در یک ساعت همه یکسان بودند، هیچ اختلافی بینشون نبود، امت واحده بوده. منظور از امت واحده آیا امت واحده از نظر دین یا از نظر مالی؟ این واضح نیست که در ابتدای خلقت همه در کنار هم بودن، امت واحده بودن. در آیه 118 سوره هود می‌فرماد خداوند می‌توانست مردم رو امت واحده بیافرینه. اونجا منظور امت واحده دین واحده. قلیده شب همینه که دنبالش میگه که ولی که اینا دائما اختلاف دارن، اون اختلاف در دین میشه نه اختلاف در مال و ثروت. اما این آیه 213 بقره رو از سابق در ذهنمه که صاحب المیزان رضوان الله تعالی علیه ایشون می فرمان در این آیه هم مسائل مالی رو دارد میگه، هم مسائل دینی رو دارد میگه. حالا نظرشون میگم از چندین سال پیش اینه که امت واحده رو میخوان به مسائل مالی بزنن، اما دنبالش میخوره به اختلاف در دین. لذا همه در یه سطح مالی بودن، کان الناس امتا واحده رو اینطوری معلوم میکنیم. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خداوند نبیین رو مبشر و منذر فرستاد که بیان اینا رو از اختلاف در دین دورشون بکنم. و انزل معهم الکتاب بالحق، خداوند همراه نبیین کتاب رو هم نازل کرد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، هدف اینه که خداوند بین مردم حکم بکنه. خب خداوند که جسم نیست که بیاد بین مردم حکم بکنه، که مردم که خدا رو نمیبینن که. چیکار میکنه؟ دو تا کار، یکی انبیا رو میفرسته، یکم کتاب رو همراهشون نازل میکنه. اما در نهایت لیحکمو نمیگه، لیحکمه به خدا میگه که او حکم میکنه. نتیجه اینه که ظاهر پیامبر دارن حکم میکنن یا قرآن داره حکم میکنه، اما میگه خدا داره حکم میکنه. لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. یعنی اختلاف های متعدد ممکنه باشه، من نظر علامه رو خدمتون گفتم. بله ممکنه اونم فطرت و اینا هم باشه. آیه اول سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. این بیده الملک، کل ملک هستی به دست اوه، لذا حاکمم اوه. آیه چهار سوره یوسف، این آیه چند باری تو قرآن تکرار شده، ان الحکم الا لله. منتها بعضی جای دیگه آیه 67 سوره یوسف هم هست. در سوره قصص آیه 7 میگه و له الحکم، اونم با تقدیم جار و مجرور که مفید حسره، شبیه به ان الحکم الا لله، یعنی حالا اینجا ما و الاس، اونجا تقدیم جار و مجروره. حالا یه ها میگه حکم مختص پروردگاره. خب این سخنیست که باید بهش توجه بکنیم. ان الحکم الا لله حصرش منظور به حاکمیت به ذاته نه بالعرض. خدای متعال نمیخواد دست خودشو ببنده بگه من حق ندارم کسی رو حاکم بکنم، اینه که نمیخواد بگه. بنابراین حکم مختص اوه، یعنی ذاتاً مختص اوست. و وقتی ذاتاً شد بالعرض میاد چکار میکنه؟ حکم و اجازه میده بر پیغمبر، امام و مجتهد که اونا حکم صادر بکنن. خوارج اشتباهی که داشتن این بود که امروز هم ممکنه از اشتباهات بعضی بیان از ظاهر قرآن نمیفهمن، یعنی این حکم لا لله پس مختص به خدا، در حالی که اینا نمیخواد بگه. خدای متعال که نمیخواد بگه دست من بسته است، حکم فقط مال منه، هیچ کسی رو من نمیتونم خلیفه خودم قرار بدم. کجا آیه اینو میخواد بگه؟ بلکه به عکس، مردم محتاجن به این که یک کسی بینشون باشه ببینندش، میخوان باش حرف بزنن، صدای او رو بشنون. خدای متعال که جسم نیست یا بین مردم حرف بزنه، که مثل کعبه میمونه. مردم وقتی میخوان خدا رو بپرستن طواف کنن، اون باید یک کعبه خانه باشه محسوس که دورش طواف بکنن. خدا که جسم نیست که برن دور خدا طواف بکنن. اینا یه چه واضحیست؟ یا قرآن همینطور، کلام الهی تو قالب یک کتاب نازل میشه و البته پشوانشون معجزه پیغمبره که یه وقت کسی دیگه حواس نکنه بخواد یه آیه مندرآیی مثل علی محمد باب یه سری مطالبی رو از شکم خودش ساخته سو گفته. مریداش هم همین رو صد گرفتن مثل قرآن، خیال میکنن که حالا اینا وحی مازره. حرفای بی خودی که بعضش هم شبیه به آیات قرآن، معلومه که بالاخره اون ابتدان که این مقدار با قرآن آشنا بوده از اونجا استفاده کرده، اون بعد دیگه تصرفاتی کرده سو چون اهل گناه و معصیت بوده انواع انحرافات هم شرابی و هم جنسی و هم فکری و انواع انحرافات داشته. ارزن اینه که بعد از اینکه خوارج میخواستن مقابل امیرالمومنین علیه السلام بایستن، شعارشون همین بود، میخواستن امامو کنار بزنن، میگفتن ان الحکم الا لله، یا علی برو کنار، حکم مال خداست. خب ان الحکم الا لله، حالا آخرش یعنی چه؟ و خود خوارج که به امام میگن برو کنار خدا حکم بکنه، بعد خودشون رو حاکم میدونستن. رضا انسان باید فریب نخوره، این خیلی واضحه که حکم درست مختص خداست، اما مبین این حکم کیه؟ آیا خود خدا مبینشه؟ اینه دیگه خوارج سرشون نمیشد، کسی هم طورشون باید نمیساد بحث علمی بکنه باشون. همین شعار میدادن، یه دارن فرید داده بودن، گفتن چون حکم مختص خداست پس امام برن کنار، ما حکم از خدا باید بگیریم. در حالی که امام یه جمله زیبایی دارن، فرمودن کلمه تو حق یراد به هل باطل، یعنی خود آیه رو درست میخونه، حکم مختص خداست، اما اینا ارادهی که از این آیه میکنن یه اراده خلاف اراده خدا دارن میکنن. خدای متعال نگفته که من خلیفه ندارم، نه پیغمبر دارم به کره زمین، نه امام دارم، نه مشهد، اینه که نگفته که داره میگه خود صدورش از خداست، اما ظهورش به اینجور که میرسد خوارجیه اصلا نمیفهمیدن، عقلشون کشش نمیداد، همون برای این که امام کنار بزنن هم تو کلی میگفتن ان الحکم الا لله. صدور و ظهور با هم فرق میکنه، مثل این که شما نشستید، قدرت مال شماست، صدور قدرت از شماست، اما ظهورش تو دستتونه، تو سرتون، تو پاتون، اونجا قدرت ظاهر میشه متکم، اون قدرت اصلی شما تو دستتون ظاهر میشه. رضا وقتی میخواید قدرت رو نشون بدید، وزنه رو با دست بلند میکنه، نه با پا، نه با سر، نه با سینه، با دست بلند میکنه. این عمده قدرت بدن تو دست داره میشه. خدای متعال مبین احکامش، هم مجتهده، هم پیغمبر، هم امامه، اما اون که کامل قدرت خدا، علم خدا، رأفت و صفات خدا رو کلن آشکار میکنه 14 نفر. حالا بگیم ان الحکم الا لله، و درسته، ما که نمیگیم حکم مال غیر خدا، صدور حکم فقط از خداست. اون تو کی این حکم رو بیان میکنه برای مردم؟ امیرالمومنین علیه السلام بیان میکنه. امام که از خودشون حکم برخلاف خدا که ندارن که، اما حکم خدا میگن اینه. و خوارج که امامو کنار میزدن، خودشون رو دوره حاکم میدونستن، یکی نبود بهشون جواب نقضی بده، بیا خودتون برید کنار، ان الحکم الا لله، پس برید کنار. خب هر جا مرج میشه. اینا یه نکاتیه که باید حواسمون جمع باشه. یا از امروزه کسی دیگه نیاد میگه ان الحکم الا لله، حکومت و نظام رو بگذاری کنار. نه، نظام اسلامی دوباره میاد مبین همون احکام خداست، همون احکام میاد بیان میکنه. آیه دیگه، آیه 20 سوره انفال، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. باز اینم تصریح داره که اطاعت از خدا در کنارش اطاعت از رسول رو بیان میکنه. آیه 19 مائده: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لکم على فترت من الرسول. رسول ما آمده، ببینیدین رسول ما میرسونه جعل از جانب خداست، کسی دیگه نمیتونه پیغمبر رو تعیین بکنه، یا وسیع پیغمبر هم همینطور، یه فرستاده ماست. کارش چیه؟ یبین لکم، اون یبین لکم همون الالحکم الالالله که عرض کردم اصل صدور از اوه، مبینش پیغمبره. آیه نه، آیه فقط اول الامر، حالا اون آیه 59 سوره نساء که داشتیم تفسیرم شده که آیه فقط اول الامر 12 امام، قبلش هم که رسوله، قبلش هم که خداست. خدا دیگه مشخصه که، رسول هم مشخصه که، اول الامر که لفظ به شکل صفتی اومده روایت منحصرش کرده به 12 نفر. اما به دنبال این که میگیم مشخصه، همون رسول یکی از فرمانهایی که میدن اطاعت از مجتهده، یعنی دست پیغمبر که بسته نیست که، پیغمبر دارن صد تا دستور میدن، همونطور که میگن صلو که ما رأیتم ان اصلی، یه جا هم گفتن خدا رحمت کنه امناء ما را که در آینده میان، گفتن امینای شما که هستن، گفتن مشاهدی هم که میان امناء رسول ازشون یاد کرد، گفتن اینا امینهای پیغمبران هست. خب ما کلیم توی بگیم اطیع الرسول فقط مخصوص نماز و روزه است که، اونجا فرمایش شما درسته که بگیم اطلاق اطاعت از رسول شامل همه فرمانهای پیغمبر میشه. خب یه جا پیغمبر میگن باید از مثلا امیر المؤمنین اطاعت کنی، یه جا میگن از مشاهد اطاعت کنی، امامان هم همینطور، امامان اول الامر مختص 12 نفره، اما وقتی سراغ این 12 نفر میریم خود اینا میگوین از مشاهد باید تبعیت بکنید. اونجا که امام زمان علیه السلام با صراحت میگن باید تبعیت، امام عسکری علیه السلام الراد علیهم کالراد علینا و هو علی حد شرک بالله تعالی، گفتن اگر رد کنید مشرکید، یعنی دارید تبعیت از شریک خدا که شیطونه دارید تبعیت میکنه، تبعیت از ما اگه بکنید ما میگیم از مشرکی باید تبعیت. خودشون هم گفتن من هم حجت خدا هستم، یا فکر نکنید من از خودم دارم میگم. لذا آیه اطلاق نداره، قول الامرش مختص 12 تاست، این محدوده، ولی که متعلق فرمان قول الامر اطلاق داره. همه فرمانهای قول الامر ما حق نداریم تخصیص بزنیم، بگم قول الامر اگه 1000 تا فرمان دادن 990 تاشو اطاعت میکنیم، این نه دیگه، هرچه فرمان میدن و اون هرچه فرمان میدن بخشی از فرمانهای اونا ده ها روایتی که گفتن از مستهدین باید تبعیت بکنیم. و من آیه 12 سوره یاسین هم به ذهنم اومد، اون وقت نگفتم کل شیء احصیناه فی امام مبین. یعنی لفظ مبین یه بار اینجا به امام اطلاق شده، میگه امام مبینه، یه بار تو سوره انعام آیه 53 اونجا میگه کتاب مبین، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یه بار میگه همه علوم رو تو کتاب جمع کردیم، یه بار میگه فی امام مبین. ما تو راجع به امام علم نمیگه، میگه کل شیء، بنابراین رأفت هم شامل میشه، سخاوت هم شامل میشه، قدرت هم شامل میشه، فقط علم نیست، کل شی، هر چی تو ذهنتون میاد میگید ما تو ایمان جمع کردیم. وقت یه نکته مهمش احسینا، این کلمه نا خیلی معنای زیبایی داره، میگه ما این کار کردیم، ما احسا کردیم، پس محسی خداست اما فرودگاهش امام هست، میگه ما همه رو در امام جمع کردیم. لذا اگه گفتیم امام خلیفه خدا هستن، این هم باز خدا این کار کرده. آیه 26 آل عمران رو دیروزم خوندم، قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء. دید خدا مالک ملکه، یه فقط هم اضافه کنید طوری نیست، حالا اینجا فقط نداره دار، اما تو اونجای آیات دیگه که خوندیم مثلا 196 اعراف الا ولی یا الله الذی نزل الکتاب، اونجا دیگه هیچی دیگه نبود. اما اینجا بعد از که میگیم خدایا تو مالک کل ملک این جهانی، بگیم تؤت الملک من تشاء، این دو تا مطلب توشه، یکی تؤتی یعنی تو میدی پس از تو میاد، دومی که این ملک تو منحصر در وجود تو نیست، به دیگران دادی و هر که میخوای میدی، دستت بسته نیست که. رضا اونجایی که گفت ان الحکم الا لله درسته حصره، آن میگه فقط، اما اینجا میگه هر چی تو خدا بخواد ملکو بهش میده. خب کیا خواسته؟ پیغمبر رو، امام رو. اون سوره جن راجب علم غیب آیه 26 میگوید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کسو مطلع نمی کنه بر علم غیب، دنبالش کرد الا من اعتظام رسول، الا من اعتظایی خیلی مهمه، کسی رو که خدا بپسندد از فرستاده خودش، حالا رسول هم فقط پیغمبر نیستن، دوازده امام هم از لغوی رسول خدا، همه اینا از طرف خدا فرستاده شدن نه از طرف مردم. لذا تو زیارت جامعه به امام میگیم ورتضاکم لغیبه، این ورتضاکم اشاره به همین آیه سوره جنه، به امام میگیم شما همون کسی هستی که خدا شما رو مرتضای از رسول دانسته است. تو آیه گفت الا من ارتضا من رسول، تو زیاد جامعه میگیم ورتضا کم لغیبه، شما هستید که مرتضای برای غیب شدید، خدا شما رو پسندیده، عالمه به غیبتون کرده، همه چی رو میدانید. اینا اگه بهش عنایت بکنیم و میفهمیم که اینطور نیست که بگیم منحصر به خدا، خب خدای متعال کار دست اوه، اما میاد و ظاهر میکنه دیگه به دست امام و امام میاد همون کار پروردگار انجام میده. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء، از کسی هم که بخوای ملک رو میگیری، و تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، هر که بخوای عزیز میکنی، هر که بخوای ذلیل میکنی، به یدکن خیر. باز اینجا با حصرش ما معنا میکنیم، یعنی فقط خیر به دست تو جاری میشه، هر خیر هر جا هست. حالا این به یدکن خیر که جار مبذول جلو افتاده میگیم فقط به دست خداست، حالا میتونیم بگیم به دست امام نیست؟ تو زیاد جامعه میگیم اذا ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، که یکی از بزرگان میگفتن این که اول زیاد جامعه میگه صد بار تکبیر بگید که یه وقت مقام امام رو نبرید کنار خدا، بگید خدا بزرگتره، یادتون نره همه چیز منشأ صدورش از خداست، او از خودشه. وقت ایشون میگفتن به اعتقاد من تو زیاد جامعه همین اذا ذکر الخیر، میگفتن یک کسی خدا رو نشناخته باشه میگه کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معضاه و منضاه، میگه پس همه چیز خیر اول و آخر و معدن و اصلش و فرعش همش که شما هستید، پس خدا چی؟ خدا رو میذارید کنار، که خدا رو نشنسه این کار رو میکنه. اما اگه گفتیم به ید کل خیر تو این آیه، میگه خیر فقط به دست خداست، وقت نتیجه میگیریم صدور خیر فقط به خداست، ظهور خیر تو دست معصومین علیه السلام، جای دیگه هیچ خبری نیست، هیچی. یعنی یک ذره خیر به کسی داده نمیشه مگه از طریق امام زمانش. اما دوره تا میره در خانه امام زمان میدونه که امام زمان از خدا میگیرن بهش میدن، نه اینکه خودشون مستقلن، اما پروردگار مستقلن اعطا میکنه. جمع بین این دو هم اینه که اگه خدا نخواد امام به هیچ کس نمیخواد، اینو بدونید، چون اصل پروردگار دیگه. امام خیلی آبرو دارن در خانه خدا، گاهی از خدا که تقاضا میکنن خدا ارادهش عوض میشه، به احترام امام اعطا میکنه. اما اگه اراده خدا جدی بر ندادن خیر به یه شخصی، هیچ وقت امام تقاضا نمیکنه. امام به عکس، به جای این که تقاضا بکنه، تقاضا بکنن تقاضا نمیکنن، تو من و شما امام رو دلیل اراده خدا بدونیم، میگیم تقاضا نکرده دلیل بر اینکه خدا اراده نکرده. و این بود تو صلح امام حسن علیه السلام که وقتی ازش میگفتن اگه تو به یکیشون که یک معرفت داشت بودن، تو اگه منو امام بدونی باید بدونی که اراده من خب اراده خداست، خدا اراده که صلح بکنم و من هم فرمان او رو اعمال میکنم، ولی چند وقت قبلش امام داشتن جنگ میکردن، یکی بگه شما تا دیروز داشتید جنگ میکردید با چه امروز صلح میکنه. یا امام حسین علیه السلام 10 سال صلح برادرشون ادامه دادن، یکی بگه به امام که چرا شما 10 سال صلح کردید با معاویه، یه مطلب با یزید جنگ میکنه. میرید رفتار امام دلیل اراده خداست. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، امام دلیل اراده پروردگار. خب ما تا اینجا خیلی آیاتو خوندیم، فکر میکنم دیگه هم عزیزان دیگه چیزی به ما ندادن. دیروز یکی از عزیزان 2-3 صفحه چیز نوشته بودن که من تشکر میکنم ازشون، منتها مطالبشون صراحت نداشت بلکه مسئله تفسیری بود. ما اگه بخواییم وارد اون گونه بحث ها بشیم باید کل قرآن رو بریم جلو. حالا من عزیزمون رو ارجاع میدم به مرحوم بهرانی. مرحوم بهرانی در کتاب البرهانشون ایشون میفرمان قرآن ظاهری داره و باطنی. ظاهر او توحید و معاد، باطن او نبوت و امامت. این فرمایش ایشونه. بخشای دیگه هم داره، اعتقادات بیشتر از این هست، اعتقاد به توحید، اعتقاد به معاد. 2000 خوده آیه ما راجع به معاد داره. یکی نیست اصول دین، بیشتر آیات ما تو اصول هست و فروع دین که احکام عملیه نه اعتقادی، اونا 600 تا آیه است حدوداً، 550 تا 600 تا آیه است و بخش سوم اخلاقه. و تو اون اعتقادات که میگیم اصول دین، یه بخشش راجع به امامته. حالا فرمایش مقدس بهرانی خیلی مهمه، چون میفرمان قرآن ظاهر او توحید و معاده، آیاتشو میخونید، باطل اون میگن نبوت و امامت. من به فرمایش ایشون اضافه میکنم این جمله رو که میگیم الامام کل کعبه، و میگم کعبه ظاهرش توحیده، باطنش ولایت امیرالمؤمنین علیه السلامه، که وقتی دارید دور کعبه میچرخید دور امام دارید میچرخید، اینا هر دوش یکیه. امام هم کل کعبه هستن، مظهره پروردگارند، تو سیر نزولی مظهرند، تو سیر صعودی مظهرند. اگه بخواید ثبوتیش رو نگاه کنید، ثبوتیش مظهرند، اثباتیش مظهرند، برای ما مظهرند، برای خدا مظهرند. این تعبیر اینا با هم فهم میکنه. خب دیگه ما به همین اندازه اکتفا میکنیم، انشاءالله که تونسته باشیم این آیات رو بخش کمی شد تازه گفتم آیه خیلی داریم اینا رو عرض کرده باشیم. ما ادامه بحثمون چند روز دیگه باز باید راجع به بحث حکومت اسلامی صحبت بکنیم، یه اشاره هم بکنیم به بیانیه گام دوم رهبر معظم و مراحلی که ایشون اشاره کردن برای حکومت تا برسه به طلوع خورشید که تو بیانیه آقا اشاره فرمودند. صلی الله علیه محمد و آله و سلم.